شب، ای نماز جمعه نور و تاب شب، ای نماز جمعه آینه دگر، میزنی بر جان اهریمن شرر.
به پایان برنامه این هفته میعاد رسیدیم. تعجیل در ظهور حضرت ولیعصر ارواح نافدا آرزوی هر روز و هر لحظه ماست. به امید دیدن روز ظهور شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. دلهاتون با نام حضرت حجت ابن الحسن آرام، التماس دعا یا علی مدد و خداوند یار و نگهدارتون.
جمعه ها باز هم شکوه اذان می شود، از مناره ها جاری می شود، از مناره ها جاری می تراود دوباره از دل نور، خطبه های بلند بیداری، خطبه های بلند بیداری. صف کشیدند عاشقان جهان، روز میعاد روز دیدار است، دل آیینه دار منتظران از امید ظهور سرشار است، از امید ظهور سرشار است. روز پیوند پاک آینه ها، لحظه های زلال راز و نیاز، جمعه انتظار و عشق و امید، حس پرواز در هوای نماز.
بله، برنامه میعاد تقدیم شما معارفیان ارجمند شد با موضوع پوشش فعالیت‌های ائمه جمعه کشور، که این هفته می‌پرداخت به پوشش فعالیت‌های حضرت آیت الله دوری نجف آبادی امام جمعه محترم استان مرکزی. امیدوارم که مورد عنایت و توجه شما خوبان واقع شده باشه. کماکان در بخش دوم مجموع برنامه‌های رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم و بهترین‌ها رو براتون آرزو می‌کنیم. دوستان خوبم، همونطوری که لحظاتی پیش هم عرض کردم خدمتتون، به محض آغاز مراسم روح بخش و معنوی نماز پرشکوه جمعه امروز تهران که به امامت آیت الله امامی کاشانی اراده سخن میشه، در دانشگاه تهران به محل برگزاری نماز جمعه میریم و این مراسم معنوی رو به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میکنیم. منتظر هستیم که مراسم آغاز بشه و ما در خدمت شما عزیزان باشیم.
الله 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 يا الله، الله 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 يا الله، الله 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 أكبر الحمد لله، الله الله أكبر سبحان الله، الله الله أكبر الحمد لله، الله الله أكبر سبحان الله، الله الله أكبر الحمد لله، الله الله أكبر سبحان الله، الله 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 يا الله، الله 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 يا الله، الله الله أكبر الحمد لله، الله الله أكبر سبحان الله، الله الله أكبر الحمد لله، الله الله أكبر سبحان الله.
دوستان عزیز، نماز جمعه از جمله عبادت‌هایی که قرآن کریم صراحتاً بر اون تأکید و مسلمانان رو به ادای اون امر می‌کنه. در آیه 9 از سوره مبارکه جمعه اومده: ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه ندای نماز جمعه در دهند به یاد خدا بشتابید و داد و ستد را رها سازید، که این نماز از هر تجارتی که بدانید بهتر است. این تأکید خداوند بر نماز جمعه بیانگر اهمیت اون هم از بعد عبادی و هم از بعد سیاسی. از بعد عبادی، به جا آوردن نماز جمعه موجب پاداش اخروی و برآورده شدن حاجات و تقرب به ذات باری تعالی میشه. به تعبیر قرآن نماز جمعه معامله با خداست که سودی عظیم در بر داره. بله دوستان خوبم، نماز جمعه از بعد سیاسی هم برای مسلمانان بسیار کارساز و مشکل گشاست. نقشه بسیار موثری در روشنگری اجتماعی، سیاسی و اخلاقی اونا و احقاق حقوقشون داره. لذا حفظ این سنگر از مهمترین وظایف مسلمان است. به ویژه در دنیای امروز که ضرورت آگاهی سیاسی، اجتماعی و دینی مسلمان ها دوچندان شده، چنان که امام راحل رضوان الله تعالی علیه فرمودن نماز جمعه که نمایشی از قدرت سیاسی اجتماعی اسلام است، باید هرچه با شکوه تر و پرمحتواتر اقامه شود. ملت عظیم و عزیز با شرکت خود باید این سنگر اسلامی را هرچه عظیم تر و بلند پایه تر حفظ نمایند تا به برکت آن توطئه های خائنان و دسیسه های مفسدان خونسا شود انشاءالله.
الله الله يا حنان، الله الله يا منان، الله الله يا ديان، الله الله يا برهان، الله الله يا سلطان، الله الله يا رضوان، الله الله يا غفران، الله الله يا سبحان، الله الله يا حنان، الله الله يا منان، الله الله يا ديان، الله الله يا برهان، الله الله يا سلطان، الله الله يا رضوان، الله الله يا غفران، الله الله يا سبحان.
دوستان خوبم، نماز پرصلابت و ارزشمند جمعه دارای آثار ارزنده فراوان فردی و معنویه. این آثار در آینه روایات و احادیث ما به خوبی آشکاره. اولین اثر حضور خالصانه در آیین نماز جمعه بخشیده شدن لغزش ها و گناهانه. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در حدیثی در این باره می‌فرمایند هر کسی که با انگیزه ایمانی و به قصد تقرب به پروردگار به سوی نماز جمعه بشتابد، عملش از نو شروع شده است. این حدیث با ظرافت و زیبایی خاصی به بخشیده شدن اشتباهات و لغزش‌ها اشاره داره و می‌فرماید در حقیقت کسی که از روی خلوص در نماز جمعه شرکت کند، همه گناهانش بخشیده شده و پرونده جدیدی برای خودش باز کرده است. بله، نماز جمعه از فرایضیه که علاوه بر آثار سیاسی اجتماعی منشأ آثار اخروی بسیاری هم هست. از جمله آثار اخروی اون که حضور در نماز جمعه برای نمازگزار در بر داره، کاهش دلهره‌های روز قیامته. پیامبر رحمت و دوستی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی در این مطلب اشاره کردند و فرمودند هیچ مؤمنی به سوی نماز جمعه حرکت نکرد مگر اینکه خداوند دلهره‌های روز قیامت را برای او کاهش داد و به سوی بهشت رهنمون گردید. بله، این پاداش الهی بیانگر عظمت نماز جمعه و ارزش اون در پیشگاه خدای متعاله. یقیناً فلسفه تأکید قرآن بر حضور در نماز جمعه همین ارزش و جایگاه نماز جمعه است که در بخش پایانی آیه نهم از سوره مبارکه جمعه می‌فرماید این اقامه نماز جمعه برای شما بهتر است اگر بدانید. امیدواریم که خدای متعال توفیق درک عمیق این پیام وحی رو به همه ما عنایت کنه انشاءالله.
الله 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 الله
به سان قطره‌های پاک به دریاها بپیوندیم، به درگاه خدای خیش روز جمعه صف بندیم، به سوی سنگر وحدت بیا تا گام برداریم، به سوی کعبه رو آریم نماز جمعه بگذاریم. اگر دشمن نمی داند که ما چونیم یا چندیم، صفوف جمعه را بیند که یک رنگ و توانمندیم. به سان صبح می خندیم، به سان ابر می باریم، به سوی کعبه رو آریم نماز جمعه بگذاریم. مصلا دارد از بال ملائک فرشی از عرفان، مصلا دارد از بال ملائک فرشی از عرفان، نماز جمعه چون آهن ربایی می رباید جان. ز آب چشمه ایمان حیات با صفا داریم، به سوی کعبه رو آریم نماز جمعه بگذاریم. الله الله خب دوستان خوبم، همکنون خطبه های پرشکوه نماز جمعه امروز تهران که به امامت آیت الله امامی کاشانی ایراد سخن میشه در دانشگاه تهران آغاز شده، به محل برگزاری نماز جمعه میریم ضمن التماس دعای خیر.
بفرمایید بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستغفره و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدن عبده و رسوله. صلی الله علیه و آله. و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. صلی الله علیه و آله. سیما بقیت الله فی ارضه. قال الله العظیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. سوره مبارکه احزاب آیه کریمه 21. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. امروز سال روز ولادت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و رئیس مذهب جعفر ابن محمد صادق علیه السلام و السلام است. رسول اکرم در هفته ربیع شب جمعه بعد از طلوع فجر از مادری به نام آمنه به دنیا آمد و به این جهان طلوع کرد. البته روایاتی که در تاریخ برادران اهل سنت است دهم ربیع الاول گفتند و به همین مناسبت این که هفته وحدت در یک هفته از دهم تا هفدهم به خاطر همین است که تمام اقوالی که مورخین اسلام از شیعه و سنی گفتن در نظر گرفته باشد. و همچنین روز وفات روز ولادت امام صادق علیه السلام که اون رو هم در هفته ربیع نوشتند و شهادت امام صادق به دست منصور دوانقی به وسیله سمی که در انگور جا داده بودند به شهادت رسید در سن 68 سالگی. این دو ولادت بزرگ را به عنوان پیامبر و مؤسس اسلام و حامل وحی و به نام رئیس مذهب به تمام انسانهای حقجو و حق طلب مخصوصا جهان اسلام و امت اسلام تبریک و تهنیت عرض می کنم. بحثی که در خطبه اول دارم پیرامون این جمله ایست که در قرآن کریم است: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیغمبر اکرم اسوه بود، قدوه بود، مقتدا بود، مقتدای معصوم، مقتدای سراسر حق و نور، که این مقتدا باید واقعا انسان کامل مقتدا باشد که از بد به خلقت بحث انسان کامل مطرح بوده و در تمام ادیان هم انسان کامل مطرحه، چون انسان کامل دارای صفاتی است که انسانها باید از او یاد بگیرند و از نظر ادیان انبیا انسانهای کامل بودند. به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که خاتم انبیاست بالاترین و عزیزترین انسان کامل در عالم خلقت است، از بد به خلقت که تقریبا نزدیک 10,000 سال یعنی 9,900 سال از ولادت آدم ابوالبشر که گذشته بود در عام الفیل پیامبر اکرم به دنیا آمد و اینه که در 1400 خورده ای هستیم به تقریبا حدود 11,000 خورده ای سال از آدم ابوالبشر گذراست، انسانی به این عظمت به عنوان انسان کامل نیامده است و اوست که اسوه است و مطاع است و مقتدا. حالا یکی از اخلاقها و خلقیات اون حضرت رو عرض میکنم. پیامبر اکرم در جمعی که از اصحاب بودن فرمودن میخواهید به شما بگویم کی به من اشبهه و کی به من شباهتش بیشتره؟ از این بیان این نکته رو میفهمیم که باید شبیه پیغمبر اکرم بود، شباهت در خلق داشت، و لذا فرمود میخواهید من به شما بگویم که اشبه و خلقن با من کیست؟ چه کسیست؟ اون کسی که الا اخبرکم به اشبهکم بی خلقن، بگویم کیست که خلقش به من شبیه تره. عرض کردن بفرمایید. پیغمبر اکرم چند نکته ای گفتن که این رو در همین خطبه به این نکات انشاءالله اشاره می کنم. ولی یک نکته مهمی که در اینجاست، پیغمبر اکرم فرمود که این کسانی که با من ارتباط دارن لا یبلغونی، این نکته مهمی است، واقعا یک سخنی است از نظر اخلاق و از نظر جامعه اسلامی خیلی بالاست. فرق این دو ابن مسعود نقل می کند و اهل سنت و شیعه این حدیث رو از پیغمبر اکرم آورده ام. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لا یبلغنی احد منکم عن اصحابی شیئا، هیچ کدوم از اصحاب از شما که پیش من می آید از اصحاب من با من سخن نگوید. کسی نیاد بگوید که این که اصحاب شماست چجور آدمیست. لا یبلغنی احد منکم عن اصحابی شیئا، چرا؟ فانی احب ان اخرج الیکم و انا سلیم الصدر، چون من دوست دارم وقتی با من ملاقات میکنی من سلیم الصدر باشم، یعنی سینه ام سلیم باشه، قلبم سلیم باشه. از اون کسی که میآید به من سلام میکنه چیزی در قلب من نباشه. چون در روایات ماست پیامبر اکرم با بسته وجه بود، یعنی وقتی با کسی میرسید به سلام میکردن یا پیامبر اکرم سلام میکرد، با تمام قیافه برمیگشتن، با تبسم پاسخ به سوال میدادن، به سلام میدادن یا سوال میکردن. پیغمبر اکرم میفرماید این حال من و این روش من باید به همین صورت باشه. اگر کسی بیاید از کسی پیش من حرفی بزنه، درباره کسی مطلبی بگه و نقطه ضعفی از اون رو بگه، قلب من نسبت به اون ممکنه یک کدورتی پیدا کنه، و اگر قلب من کدر شد برخورد من با او اونچنان که میخواهم نباش. چون پیامبر اکرم بیش از این که یک حاکم اسلامی بود، قبل از این که یک انسانی بود به عنوان آورنده دین، یک انسانی بود که تجلی تمام اسماء الحسنا بود، یعنی تمام وجود مبارکش نور بود و تمام وجود مبارکش اخلاق حسنه بود. پیامبر که چنین نیست که بخواهد با یک کسی که در دلش یک کدورتی، یک نقطه سیاهی و ضعفی وجود داره در ظاهر تبسم کنه، در ظاهر گرم بگیره. انسانهای عادی چنینن، چه بسا در باطن با کسی خیلی جور نیستن، ولی در ظاهر تبسم میکنن، میخندن، گرم میگیرن. پیغمبر اکرم میفرماید من نباید چنین باشه که کسی از کسی پیش من حرفی بزنه و نقطه ضعفی از اون بگه که او در برخورده با من و من با برخورده با او نباشم سلیم الصدر. اگر سلیم الصدر نبودم انبساط وجه هم ندارم، برخورد منم گرم نیست. او پیغمبره، این چنین نیست که بخواهد باطن به ظاهرش دوتا باشه. او تمام حقه، او تمام نوره، اون تمام زیباییست. ولذا در حدیث دیگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید کسی که می خواهد شبیه به من باشه، یکی از حالاتش این است که النور فی القلب، در قلبش نور باشه، یعنی تمام گفتارش نور، شنیدنها نور، قدم برداشتن و برخواستن نور، راه و زندگی نور، اتاق نور، همسر نور، فرزند نور، رفیق نور، بازار و خیابان نور، اتاق مطالعه نور، همه نور. در جایی که ظلمت باشه و تاریکی باشه در انسان کامل وجود نداره، او انسان کامله. انسان کامل یعنی نقطه اعتدال، یعنی انسانی که تمام انسانها باید از او پیروی کنن. این جمله مهمه، لا یبلغنی احدون، کسی نیاد نقطه ضعفی از کسی پیش من بگه. من میخوام دلم نسبت به همه صاف باشه، سلیم باشه. خب یکی از راههایش نور در قلبه، در قلب نور باشه. خب این جامعه ما، این که ما الان هستیم، قلبها چگونه است؟ گفتارها چگونه است؟ دلها چگونه است؟ در قرآن کریم در سوره مبارکه 8 آیه شریفه 10 می‌فرماید ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، که در قنوت نماز هم بسیاری خوانده میشه. خدایا ما را و گذشتگان و ما را ببخش، نه در گذشته ها و نه در حال، در دل ما غلی نباشد، یعنی زنگ نباشه، حسد نباشه، حقد نباشه. ای وای، عجب روزگاری، عجب پیغمبری و عجب اسوه و قدوه ای و عجب کسانی که میگوییم ما رهرو او هستیم، ما پیرو او هستیم. آیا بدخواهی ها شباهت به پیغمبر میتونیم داشته باشیم؟ در حسد میتونیم